آقا مرتضی و آقا داوود و خیلی دیگه از ایرانی ها تونستن بیان فرانسه و با این تفاوت ها کنار بیان، ما هم شاید بتونیم. شیخی جواب داد، خب اگه نتونین با این تفاوت ها کنار بیاین، از ایران که دل زده میشین هیچ، حتی شاید از اسلام هم دل زده شدین و این اصلا خوب نیست. کمال گفت،
شما مد...
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الهی مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 27 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 19 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و برابر با 17 مه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد روزانه خواهد بود. سپس راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ را خواهید چنید. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار صبحگاهی است. این را هم خواهید چنید. سلام مجدد خدمت شما یاران همراه، از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضی تنسیتی به خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز شنبه 27 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 ذی‌القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 17 می سال 2025 میلادی. ۷۲۸ سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 19 ذی‌القعده سال 718 هجری قمری کمال الدین فارسی ریاضیدان معروف ایرانی درگذشت. کمال الدین فارسی ریاضیدان و فیزیکدان ایرانی در جوانی برای کسب علم و فضیلت به سفر پرداخت تا از دانش استادان برجسته اصلی خود بهره گیرد. با اینکه مدت عمری او کوتاه بود اما آثار بدیع در ریاضیات و نورشناسی بر جای گذاشت. مهمترین اثری بر جای مانده از کمال الدین فارسی رساله تذکیرة الاحباب می باشد که در مورد نظریه اعداد تحریر شده است. مطالعه و بررسی این رساله نشان می دهد که او ریاضیدان مبتکر و صاحب اندیشه نو و دقیق بوده است. از دیگر آثار این ریاضیدان معروف ایرانی می توان به کتاب تنقیح المناظر اشاره کرد که هنوز هم به عنوان یک کتاب مرجع مورد استفاده پژوهشگران است. ۱۶۰ سال پیش در روز 17 می سال 1865 میلادی با حضور نمایندگان 20 کشور جهان در پاریس و امضای نخستین قرارداد بین المللی در زمینه ارتباطات، اتحادیه بین المللی تلگراف تأسیس و آیین نامه بین المللی آن تدوین و تصویب شد. به همین دلیل این روز به عنوان روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده است. در سال 1932 میلادی طبق تصمیمات کنفرانس مادرید نام اتحادیه بین المللی تلگراف به اتحادیه بین المللی ارتباطات راهدور مفهوم به ITU تغییر یافت و در کلی آیین‌نامه های آن تجدید نظر شد. از سال 1947 میلادی ITU به طور رسمی در رده واحدهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد قرار گرفت. و 38 سال پیش در روز 27 اردوبهشت ماه سال 1366 هجری شمسی در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران هواپیماهای جنگنده عراقی به اشتباه ناوی آمریکایی استارک را در خلیج فارس بمباران کردند و 37 نظامی آمریکایی را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. این حادثه همزمان با آغاز افزایش حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به بهانه حفظ امنیت نفتکش‌ها بود. رژیم سابق عراق بلافاصله پس از حمله به ناو استرک ضمن غیر عمدی خواندن این حمله از واشنگتن عذرخواهی کرد و از آمادگی خود برای پرداخت غرامت به آمریکا خبر داد. آمریکا نیز با آنکه همواره حساسیت زیادی در مورد تهاجم به نظامیان و کشتی‌های جنگی خود نشان می‌دهد، بر راحتی از کنار این حادثه گذشت، زیرا آمریکا پشتیبان صدام در جنگ علیه ایران بود. با این حال برخی معتقدند که حمله عراق به ناو استرک سناریوی مشترک واشنگتن و رژیم صدام برای ناامن جلوه دادن منطقه خلیج فارس و حضور بیشتری ناوهای آمریکا در این منطقه بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز شنبه 27 اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 19 ذی القعده سال 1446 هجری قمری و مطابق با 17 می سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
دوستان شنونده، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود. همکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. یزد به عنوان شهر جهانی زیورآلات به ثبت جهانی رسید. شهر یزد با غنای فرهنگی بالا و پیشینه تاریخ درخشان، پیش از این به عنوان میراث جهانی در سازمان علمی فرهنگی یونسکو به ثبت جهانی رسیده بود. یکی از زیرمجموعه‌های مهم هنر صنعت فلزکاری ساخت زیورآلات است. انسان‌ها در طول تاریخ علاقه زیادی به زیورآلات و جواهرات داشتند که بسته به شرایط هر اقلیم و فرهنگی، نوع و طرز ساخت این زیورآلات متفاوت بوده است. برخی از موارد اولیه لازمه برای ساخت لوازم زینتی عبارتند از فلزات گرانبها مانند طلا، نقره، آلیاژ های مانند برنج، مس، آهن و سرب و همچنین موارد مثل پلاتین. البته در کنار ساخت زیورآلات سنتی با این فلزات، از مواد دیگر برای ایجاد پوشش شیشه ذوب شده، مینا و چوب هم استفاده می کردند و تمام این اجزا را با استفاده از تکنیک ها و ابزارهای مخصوص به شکل‌های دلخواه در می‌آوردند. از جمله مشهورترین و پرکاربردترین روش‌های ساخت این لوازم زینتی می‌توان با میناکاری، طلاسازی، فلزکاری، برجسته‌سازی و منبتکاری اشاره کرد. یکی از زیرشاخه‌های مهم ساخت زیورآلات سنتی طلاسازی است که شامل سهنکاری، لهیم‌کاری، آره کردن و ذوب کردن می‌شود. طلاسازان باید در شکل دادن فلز از طریق بریده کردن، لهینکاری، آره کردن، آهنگری، ریختگری مهارت داشته باشند. این تجربیات اکثرا شامل مهارت‌های جواهرسازی و فلزکاری است که به طور سنتی این مهارت ها از طریق کارآموزی منتقل می شود. طلاسازان باید بتوانند از ابزارهایی که اکثرا بسیاری از ظریف و تخصصی هستند برای ریختگری، خم کردن، برش و رسندگی طلا و دیگر فلزات استفاده کنند. آنها همچنین ممکن است نیاز به استفاده از ماشینالات تراشی و ابزار تخصصی برای سنگزنی و تکمیل جواهرات طلا داشته باشند. ساخت زیورالات سنتی به عنوان یک از رشته های صناعت دسته از روزگار قدیم در مناطق مختلف و در بین اقوام مختلف ایرانی رواج داشته است و در هر منطقه و در میان هر قومی با توجه به اعتقادات، باورها، فرهنگ و سنتها طرح و نقش این زیورالات شکل می گرفت و همین دلیل تفاوت در طرح و شکل زیورالات در مناطق مختلف ایران است. استفاده از فلز گرانبهای طلا در قالب زیورالات در ایران و به ویژه در بین مردمی از رواج زیادی داشته و دارد و بررسی ها گویای آن است که زیورالات در این منطقه هم جنبه کاربردی و هم جنبه سرمایه‌داری دارد. زیورالات سنتی از ویژگی های خاص و منحصر به فرد همچون عیار بالای طلای مصرفی، تنوع بسیار زیاد و همچنین اجرت ساخت پایین برخوردار است که همین مورد سبب جذب مشتریان و افزایش رغبت مردم به خرید طلای یزدی است. در سال 1399 برابر با سال 2020 شهر یزد به عنوان شهر ملی زیورالات در ایران ثبت شد و پیگیری ثبت جهانی این هنر صنعت به نام شهر یزد در جلسه اجلاس ازبکستان مطرح و مورد استقبال ارزیابان بین المللی قرار گرفت. ادامه نسلی و فعال بودن پیشکسوتان زیاد در عرصه زرگری یزد، همچنین بازارهای فعال زرگری در این شهر و پاک دستی و خوشنامی فعالان عرصه زیورالات سنتی از جمله ویژگی های است که توسط بازرسان ثبت جهانی در مراجعه حضوری به این شهر راستی آزمایی شد. در نهایت تمام وجوه مثبت و ارزشمند این هنر سبب شد که یزد به عنوان شهر جهانی زیورالات از سوی سازمان جهانی صناعت دستی انتخاب شود. یزد 12 شهر جهانی صنعت دستی ایران است. زیورالات سنتی یزد شامل طلا و نقره و دیگر انواع آن، طرح و نقاشی و همچنین شیوه ساخت سنتی خود را در طول دهه‌های گذشته حفظ کرده و این ویژگی‌ها از گذشته تا کنون سینه به سینه هنرمندان امروزی منتقل شده است. یزدی‌ها از قدیم در حرفه زرگری و شیوه استخراج طلا تبحر خاصی داشتند و جایی که استانهای دیگری برای قالبگیری طلای خود را به یزد می آورند و زرگری از گذشته تا کنون یکی از فعالیت‌های شاخص اقتصادی در این شهر بوده است. برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 5000 نفر در زمینه ساخت زیورالات سنتی در یزد مشغول به کار هستند. بازار طلا یزد همان جایی که صدای چکش زرگرها در زیر سقف‌های آجری و دالان‌های تو در تویش می پیچد، حالا عنوان جهانی را یدک می کشد. شهری که پیش از این به خاطر معماری شگفت انگیز، جاذبه های تاریخی، فرهنگ غنی و از همه مهمتر بادگیرها و قنات‌هایش شهرت داشت، اکنون با آوازه هنرمندانش در سراسر جهان شناخته می شود. یزد به عنوان اولین و تنها شهر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید و در طول سال پذیرایی صدها هزار گردشگر و توریست است. خرید سوغاتی که از بخش‌های اصلی سفر به یزد است. شیرینی‌های یزد جز معروف‌ترین و پرطرفدارترین سوغات‌های این شهر هستند. سفال و سرامیک یزد شهرت جهانی دارد. نقش‌های خورشید خانم و مرغ و ماهی از نقش معروف سرامیک یزد هستند که در جهان طرفداران زیادی دارند. در مناطق حاشیه کویر بافت نوع زرانداز به نام زیلو هنر جا افتاده و مردمی است. این فرش با زندگی مردم این منطقه هماهنگ بوده و طرح‌های آن برگرفته از اعتقادات و فرهنگ مردم همین منطقه است. علاوه بر زیلو بافت انواع منسوجات دیگر هم در یزد رایج است. چند و انواع ملحفه از تولیدات معروف استان یزد است. با این حال اهالی این شهر با مصنوعات ساخته شده در طلا نیز نام‌آور هستند و می توانند برگ زرین دیگر از تاریخ و فرهنگ باشکوه خود را به معرض نمایش بگذارند. طلای شهر یزد هم در ایران و جهان شناخته شده و مشهور است. زرگری یکی از هنرهای دستی استان یزد است. زرگرها با طرح‌های بسیار زیبا از نقش ساده هندسی و نمادین با تلفیق سنگ‌ها و گوهرهای قیمتی زیورهای بسیار متنوعی برای زنان می‌سازند. راسته تحت عنوان راسته زرگرها در بازار خانی یزد وجود دارد که محل بازدید و خرید علاقمندان به این کالای ارزشمند و هنر جذاب ایرانی است. طلای یزد نوعی طلایی است که با نام استان یزد در ایران به شهرت رسیده است. این نوع طلا دارای ویژگی های منحصر به فرد است که آن را از دیگر انواع طلا متمایز می کند. اکثر زیورالات طلا با طلای 18 عیار ساخته می شود. اما زیورالات ساخته شده از طلا در یزد با عیار 20 که خالص‌تر است تولید می شود. برای همین طلای یزد خالص‌تر، خوش رنگتر، ملایمتر، پر رنگتر و در عین نرمی مقاومتر است. طلای یزدی ساخته دست زرگران هنرمند یزدی است و شیوه ساخت خلاقانه این زیورالات کپی برداری از این آثار بسیار دشوار می کند. زرگری یزد یکی از هنرهای باستانی یزد است که در طی زمان و بخش از تاریخ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یزد تبدیل شده است. قدیمی ترین جواهر کشف شده در ایران گردنبندی است که متعلق به دوره اشکانیان. قدیمی ترین جواهر کشف شده در ایران گردنبندی است که متعلق به دوره اشکانی و ساخته منطقه یزد که قدمت 2000 ساله دارد. زمان یزدی ها با طراحی جواهر پادشاهان و سفیران و نمایندگان دیگر کشورها در دیپلماسی ایران نقش مهمی ایفا می کردند. جالب است بدانیم که هنوز هم زرگران سنتی یزدی زیورالات طلا را به صورت کاملا دستی ساخت و پرداخت می کنند. این دسته ساخته ها صرفا یک زیور معمولی نیست، بلکه با توجه به قدمت زیاد دارای ارزش فرهنگی بالایی است. در پایان ضروری است که یک نکته را یادآوری کنیم که فرهنگ استفاده از زیورالات در تمام مناطق مختلف ایران وجود دارد و منحصر به یزد و مصنوعات طلا نیست. و موارد بسیار جالبی که در این زمینه می توان مشاهده کرد از در سرزمین ایران در کنار زیبایی به خواص زیورالات هم توجه می شود و حتی گاه به باور اعتقادی ارتباط می یابد و مردم در گوشه و کنار ایران با هدف گوناگون به استفاده از زیورالات روی می آورند. در کنار همه اینها زیبایی بصری که این تنوع به همراه می آورد وصف نشدنی است. استفاده از گیاهان خوشبو و معطر به عنوان آریه و گردنبند، استفاده از مهره های رنگی مثل کهربا، عقیق یا سنگ های نیمه قیمتی، طراحی و استفاده از بازوبند های چرمی یا نوارهای دستباف پشمی، آویزه های ساخته شده از فلزات گرانبها و گاه ارزان قیمت ولی زیبا برای لباس ها و شال و جلیقه و کمربند، زیورالات طلا و نقره برای دستبند، پابند و سربند از جمله مواردی است که در استفاده از زیورالات مشاهده می شود. به همین دلیل زیورالات در ایران منحصر به طلا نیست و طیف بسیار گسترده و متنوع دارد که مجال صحبت از آن در این فرصت کوتاه نیست. نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم آن است که بسیار از زیورالات مورد استفاده زنان و حتی مردان ایرانی مناسبت های خاص خودشان را دارد. حتی بخش از آنها با توجه به اعتقادات هر منطقه در همه شرایط استفاده نمی شود و در میان بعض اقوام نمایش زیورالات به صورت عمومی رایج نیست و فقط در مجالسی که بانوان حضور دارند استفاده می شود. تمام این آداب و اعتقادات و توجه به زیورالات نشان می دهد که در فرهنگ و تمدن ایرانی این مقوله ریشه دار است و با زندگی و اعتقادات و باورهای مردم تنیده شده است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یا ایها
المزمل
قم زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خود. خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، بخش دیگر از برنامه راه به سوی نور را در این نوبت در خدمت شما آغاز میکنیم.
أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى، حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقا.
أنفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقا.
دوستان، با پایان یافتن سوره همزه در برنامه پیشین، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره فیل را آغاز میکنیم. این سوره 5 آیه دارد و در مکه نازل شده است. این سوره به ماجرای تاریخی معروف اشاره میکند که در آن خداوند خانه کعبه را از شر لشکر بزرگ کافرانی که سوار بر فیل برای نابودی آن آمده بودند حفظ کرد و آنها را در هم کوبید. ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 5 از سوره فیل گوش فرا میدهیم.
سوره فیل. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشایند و با رحمت است.
الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
آیا ندیدی که پروردگارت با اصحاب فیل چه کرد؟
الم یجعل کیدهم فی تضلیل.
آیا نقششان را تباه نکرد؟
و ارسل علیهم طیرا ابابیل.
بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد.
ترمیهم بحجارت سجیل.
پرندگانی که آنها را با سنگ‌های سجیل می‌زدند.
فجعلهم كعصف مأكول.
و سرانجام خدا آنها را چون کاه نیم خورده نمود. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
ماجرای اصحاب فیل که مربوط به قبل از اسلام است در کتاب‌های تاریخی و تفسیری چنین ذکر شده است که فردی به نام ابرهه پادشاه یمن برای تفسیر مسیحیت در جزیره العرب کلیسای بزرگ و با شکوهی ساخت و مبلغانی را به نقاط مختلف جزیره العرب فرستاد تا مردم را به مسیحیت و حضور در کلیسای یمن دعوت کنند. او می دانست که کعبه در مکه مرکز تجمع مردم منطقه و مورد احترام عموم مردم است. از این رو گروهی را به مکه فرستاد و از مردم خواست به یمن بروند و از کلیسای او بازدید کنند. اما مردم مکه که از برنامه های ابرهه احساس خطر می کردند، در برابر این درخواست از خود واکنش تندی نشان دادند. پادشاه یمن که می دانست با وجود کعبه در مکه کسی به کلیسای او نخواهد آمد، در پی ویران کردن کعبه برآمد و با لشکر عظیم راهی مکه شد. او پیش از ورود به مکه فردی را به شهر فرستاد تا با بزرگ مکه ملاقات کند. عبدالمطلب بزرگ مکه را نزد او بردند. ابرهه گفت: قصد من تنها ویران کردن کعبه است و قصد جنگیدن با اهالی مکه را ندارم. پس وارد جنگ با سپاه یمن نشوید که کشته می شوید. عبدالمطلب در پاسخ گفت: ما توان جنگیدن با شما را نداریم، اما سپاهیان شما شتران مرا گرفتن. از تو می خواهم دستور دهی شترانم را به من بازگردانن. ابرهه از سخن عبدالمطلب سخت در تعجب شد و گفت: من می خواهم کعبه را ویران کنم و تو درباره آن از من هیچ درخواستی نمی کنی و راجع به بازگشت شتران خودت درخواست می کنی؟ عبدالمطلب پاسخ داد که من صاحب شترانم و این خانه، یعنی خانه کعبه، نیز صاحبی دارد که خود از آن دفاع می کند. سرانجام ابرهه دستور حمله برای در هم کوبیدن کعبه را صادر کرد و خود و لشکریانش که برخی از آنها فیل سوار بودند به دروازه های شهر مکه رسیدند. اما ناگهان انبوهی از پرندگان که در منقارشان سنگریزه داشتن در آسمان ظاهر شده و بارانی از سنگریزه ها را بر سر سپاهیان ابرهه ریختن. این سنگریزه ها بر سر هر کس فرو می ریخت او را متلاشی می کرد و از هم می پاشید. بعد این ترتیب سپاهیان ابرهه چون برگ خزان بر زمین ریخته و به هلاکت رسیدن. ابرهه نیز که مجروح شده بود پا به فرار گذاشت و در یمن از دنیا رفت. بر اساس گزارش های تاریخی آن سال در تاریخ جزیره العرب با عنوان عام الفیل، یعنی سال فیل، معروف شد و در همان سال نیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در شهر مکه دیده به جهان گشود. به این ترتیب ابرهه و یارانش که با آن همه لشکر و امکانات آمده بودند تا خانه خدا را ویران سازند، هرگز به هدف خود نرسیدند. هم خودشان نابود شدند و هم نقشه های آنها نقش بر آب شد.
اراده خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشدند.
روایات با اشاره به ماجرای یاد شده تاریخی از یک سو به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و گربندگان به آیین پاک او دلداری می دهد، از سوی دیگر نشان می دهد که هرگاه خداوند اراده کند با لشکر بظاهر کوچک سپاهیانی بسیار قدرتمند و مجهز را در هم می کوبد، چنان که در این داستان با پرنده های کوچک و سنگریزه ها سپاهیانی تا دندان مسلح ابرهه را از پای در آورد تا ضعف و ناتوانی انسان های سرکش و خیرسر را در برابر قدرت الهی ظاهر و آشکار سازد. این ماجرا که آوازش در سراسر عربستان پیچید بر عظمت مکه و خانه کعبه افزود و دلهای مشتاقان را بیش از پیش متوجه خانه خدا ساخت. از این آیات می آموزیم که اول حفظ حرمت و قداست مکانهای دینی لازم است. کعبه یادگار حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بود. دوم هوشیار و مراقب باشیم به مقدسات دینی بی احترامی نکنیم، زیرا شکستن حرمت مقدسات کیفر دارد و مورد قهر خدا قرار می گیریم. و سوم حیوانات ماموران الهی هستند و هرگاه خداوند اراده کند به نفع حق وارد صحنه شده و دشمنان را نابود می کند.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
دوستان شنونده، با پایان رفتن تفسیر سوره فیل شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. بدین ترتیب با صلوات بر محمد و آل محمد از حضورتان مرخص می‌شویم. خداوند نگهدارتان.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه راهی به سوی نور مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه گلبرگ را می شنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. عیسی علیه السلام را پرسیدند که به چه قوت بر آب می روی؟ گفت به ایمان و یقین. گفتند ما نیز ایمان و یقین داریم. گفت اگر دارید بر روی دریا بروید. قصد کردند که بروند، نتوانستند. گفت چه بود شما را؟ گفتند از موج می ترسیم. گفت صاحب یقین از خدای ترسد، از موج نترسد. ابو تراب نخشبی در بادیه گرسنه و درمانده راه گم کرده بود. در آن حالت آرزوی نان گرم و آب گوارا بر دلش گذر کرد. در راه به قبیله رسید. جمعی ایستاده بودند. چون درویش بدیدند با او درآویختند و او را گفتند ای مردک، حال کالای ما میبری؟ به سزایت برسانیم. ابو تراب را بگرفتند و 200 چوب بزدند. در میان چوب زدن پیری از آن موضع بگذشت. دید که یکی را میزنند. به نزدیک او شد. بدانست که او کیست. جامه بدرید و فریاد کرد ای مردم، این چه بی حرمتی است و این چه بی ادبی است که با این درویش دلریش می کنید؟ اون مرد خداست، چگونه به آزار او راضی شده اید؟ مردمان چون این بشنیدند پشیمانی خوردند و عذر خواستند. ابو تراب نخشبی رو به آنان کرد و گفت ای برادران، به حق وفای اسلام که هرگز وقتی بر من گذر نکرد خوشتر از این وقت و سالها بود تا میخواستم که این نفس به کام خیش بینم، بدان آرزو اکنون رسیدم. آنگاه شیخ خاموشی گزید و خود را گفت ای نفس، هر آرزویی که بر دل تو خواهد گذشت بی 200 تازیانه نخواهد بود. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
سفر وزیر امور خارجه تاجیکستان به تهران برگزاری ششمین نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در دوشنبه و آغاز اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحاد اوراسیا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان عازم تهران شد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و هیئت همراه برای شرکت در چهارمین گفتگوی تهران روز جمعه وارد تهران شد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، سراج الدین مهرالدین در این سفر با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. چهارمین اجلاس سران با حضور تعدادی از وزیران خارجه و دیگر مقامات ارشد دیگر کشورها در تهران برگزار می شود. یادآور می شویم که وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان آخرین بار در دکمبر سال گذشته به ایران سفر کرده بود. روسیه قصد دارد تجارت با تاجیکستان را به 2 میلیارد دلار افزایش دهد. مقامات روسیه با این باورند که اگر مسائل لجستیکی و تجاری حل شود، می توان حجم تجارت با تاجیکستان را به میزان قابل توجه افزایش داد. این موضوع را معاون وزیر توسعه اقتصاد روسیه دمیتری ولواچ گزارش داد و ای گفت در صورت رفع مشکلات لجستیکی و تجاری این عدد قطعی نخواهد بود. ولواچ که در 16 مجمع اقتصادی بین المللی روسیه جهان اسلام کزن فروم صحبت میکند گفت تجارت همراه با جریان گردشگری در حال رشد است. ما آرزو داریم که از 2 میلیارد دلار در تجارت فراتر برویم. تا کنون تجارت ما 1.5 میلیارد دلار فراتر رفته است. معاون وزیر توسعه اقتصاد روسیه افزود اگر کشورها مسائل لجستیکی را حل کنند و موانع تجاری و تعرفه را برطرف کنند، مبادلات 2.5 میلیارد دلاری رقم نهایی خواهد بود. در اوایل ماه مارس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فدراسیون روسیه کشورش را یکی از بزرگترین شریکان تجاری خارجی تاجیکستان معرفی کرد. رئیس کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان تروریسم بین المللی را یکی از تهدیدات اصلی برای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل خواند. تنش در مرزهای کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به ویژه در افغانستان مستلزم بهبود مهارت‌ها و روش‌های عملیاتی است. این را سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان در افتتاحیه 56مین نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی و خدماتی ویژه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه بیان کرد. یتیموف خاطر نشان کرد که ماهیت فرامرزی این پدیده مخرب و ایجاد کانون‌های تنش در نزدیکی مرزهای دو جانبه به ویژه در افغانستان نیازمند تلاش‌های مشترک، تبادل به موقع اطلاعات و بهبود مستمر روش‌ها و مهارت‌های عملیاتی است. به نظر ایشان تروریسم بین المللی بخش از فعالیت‌های خرابکارانه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی است. در چارچوب ریاست تاجیکستان بر این سازمان 56مین نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی و خدمات ویژه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه در حال برگزاری است. معاون دبیر کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل می‌گوید که گروه‌های تروریستی در بهبود وخامت وضعیت جهانی توانایی‌های خود را تقویت کردند. در آشفتگی گیاپولیتیکی کنونی سازمان‌های تروریستی و افراطی بین المللی فرصت‌های جدید برای ارتقای ناتوانی‌های خود یافتند. این را نورلان سمیتوف معاون دبیر کل کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تای سخنرانی خود در 56مین نشست شورای رئیسان آژانس‌های امنیتی و خدمات ویژه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه اعلام کرد. با اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصاد اوراسیا از روز 15 می بیش از 9000 قلم از کالاها و محصولات صادرات ایران مشمول تعرفه 0% می شود. در گزارش همکارمون دارابی از قزان شما به ترتیب صدای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و داود میرزاخانی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری تتارستان را خواهید شنید.
اسلامسکی اسپوریک ایران господина عباس علی‌آبادی.
دی ماه سال 1402 بود که در جریان اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهر سن پترزبورگ روسیه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه تجارت آزاد این اتحادیه نهایی شد و سند آن به امضای عباس علی‌آبادی وزیر وقت صنعت معدن و تجارت کشورمان و نمایندگان ارشد کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا رسید. حالا با گذشت حدود 1.5 سال از امضای سند و فراهم شدن مقدمات از روز 25 اردیبهشت ماه این موافقتنامه وارد مرحله اجرایی شد.
الان تعداد کالاها رفته به 9000 عدد کالا رسیده، یعنی در اصل حدود 90% کالاها مشمول لغو تعرفه ترجیحی میشه. حالا اینجا چه مزیت هایی برای ما داره و چه آفاتی میتونه داشته باشه؟ اگر ما نسبت به بازار شناخت نداشتیم حتما موفق نمیشیم. این مرحله اولشه. مرحله دوم، اگر راه نداشتیم برای ورود به بازار، ترانزیت، راه و جاده و راه آهن و راه هوایی، باز موفق نیستیم. اگر گمرک ما ضعیف بود، کالاهای خودمون رو پشت در گمرک نگه داشتیم، باز اینجا نمیتونیم در بازار پیروز بشیم. اگر مسائل پولی و بانکی رو حل نکردیم بین خودمان و این کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اونجا هم ما دچار مشکل میشیم. اگر ما استانداردها رو هم نتوانستیم رعایت بکنیم، حتما دچار مشکل میشیم.
ما برای اینکه بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم، باید استراتژی و رویکرد تجاری خودمون رو تغییر بدیم به سمت تولید صادرات محور با رعایت استانداردها و ضوابط در واقع قرنطینه‌ای و بهداشتی اتحادیه اقتصاد اوراسیا تولید بکنیم که انشاءالله بتوانیم هم میزان تولید و اشتغال زایی در داخل کشور رو در واقع ارتقا بدیم، هم بتوانیم از بازار 300 میلیارد دلاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهره مند بشیم.
موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا میتواند انقلابی در صادرات محصولات ایرانی به این حوزه مهم و پرجمعیت ایجاد کنه، به شرط آن که الزامات و استانداردهای حوزه اوراسیا رعایت شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، کازان، مرکز جمهوری تاتارستان.
رئیس مجلس شورای اسلام ایران با حضور در مسجد استقلال جاکارتا گفت وظیفه امروز ما مسلمانان اتحاد و وحدت است و با همدلی با فلسطین و غزه نباید با نظم استکبار جهانی اجازه دهیم به بزرگترین نسل کشی تاریخ ادامه دهد. محمد باقر قالیباف که به منظور شرکت در 25مین کنفرانس اتحادیه بین المجالس اسلامی به اندونزیا سفر کرده بود، روز جمعه با حضور در مسجد استقلال جاکارتا در نماز جمعه 200 هزار نفری انشار شرکت و بعد از اقامه نماز در سخنرانی خود افزود: در این لحظه که من و شما در امنیت کامل با هم گفتگو میکنیم، برادران ما در غزه، در خانه، در مسجد، در بیمارستان و در اردوگاه هر لحظه چشم به آسمان دوختند که چی وقت دوباره جنگنده های رژیم صهیونیستی آسمان غزه را پر میکنند و بمباران خانه ها، مدارس، اردوگاه ها و حتی بیمارستان ها شروع میشود. قالیباف تأکید کرد که امروز وظیفه اسلامی ما است که کنار هم باشیم، با اتحاد و وحدت اجازه ندهیم نظام استکباری جهانی و بزرگترین نسل کشی که تاریخ به چشم خود دیده است ادامه دهد. وزیران و مقامات ارشد فرهنگی 23 کشور اسلامی در شهر قزان روسیه بر ضرورت همگرایی فرهنگی، سیانت از میراث کهن اسلامی و نقش آفرینی جوامع اسلامی در شکلگیری تمدن نوین جهانی تأکید کردند. گزارش همکارمون از تاتارستان تقدیم حضورتون میگردد.
وزرای فرهنگ کشورهای اسلامی در حاشیه 16مین مجمع بین المللی روسیه و جهان اسلام در شهر قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه، گرد هم آمدند. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست از ضرورت نقش‌آفرینی جوامع مسلمان در شکل‌گیری تمدن نوین جهانی، توجه به سبک زندگی اسلامی و تقویت همکاری فرهنگی بین کشورهای اسلامی گفت.
جهان پرتراتو ما نیاز به چاراندیشی داره و گفتگوی یکی از مسیرهای حل مشکلات خواهد بود، منتها به شرطی که ناظر به حل مسئله باشه. به این مسئله اشاره کردم که باید وحدت اسلامی شکل بگیره حول قرآن کریم.
در این نشست شهر قازان، مرکز جمهوری مسلمان نشین تاتارستان روسیه، به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال آینده میلادی معرفی شد. موضوع فلسطین و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه و نیز تخریب آثار فرهنگی اسلامی در سرزمین های اشغالی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
تأکید کردیم که نهادهای بین‌المللی موجود پاسخگوی ظلمی که در فلسطین میشه نیستن و ما نیازمند شکل‌دهی به ائتلافات جدید هستیم.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در حاشیه این نشست با وزیر فرهنگ اندونزی و برخی از مقامات شرکت کننده دیدار و رایزنی کرد. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز جمهوری تاتارستان.
رئیس جمهور امریکا روز جمعه بر بروز فاجعه انسانی در غزه اشاره کرد، اما رای حل برای حل و فصل این بحران ارائه نکرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا که کشورش اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی در جنگ نسل کشی غزه است، با وضع وخیم انسانی در این منطقه محصور اعتراف کرد. ترامپ با بیان اینکه عده زیاد در حال مرگ از گرسنگی در غزه هستن مدعی شد: ما حواسمون به غزه است و می خواهیم از کسانی که در حال مرگ از گرسنگی در آنجا هستن مراقبت کنیم. جنگ در نوار غزه که از اکتبر سال 2023 آغاز شد، به یکی از مرگبارترین مناقشات منطقه تبدیل شده است. رژیم صهیونیستی که از حمایت نظامی، مالی و دیپلماتیک ایالات متحده برخوردار است، عملیات نظامی خود را با هدف نابودی حماس تشدید کرده است. این عملیات شامل بمباران‌های سنگی، محاصره کامل غزه و قطع دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مانند غذا، دارو و آب بوده است. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای امدادی، این محاصره و حملات منجر به کشته شدن ده ها هزار نفر عمدتا غیر نظامیان و آواره شدن بیش از 1.5 میلیون نفر شده است. ایالات متحده آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی نقش کلیدی در این مناقشه داشته است. در مراسم جهانی روز نکبتی که در سازمان ملل برگزار شد، اکثر جامعه جهانی ادامه جنایت رژیم صهیونیستی را در غزه و گرسنه دادن عمده مردم غزه را محکوم کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اعلام موضع رسمی ایران در سازمان ملل: آمریکا شریک نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی است. نماینده دائمی کشورمان در سازمان ملل در مراسم روز نکبت 77مین سال روز آغاز آوارگی فلسطینیان و جنایات رژیم صهیونیستی که در این سازمان و با حضور اکثریت اعضای جامعه جهانی برگزار شد، حق مسلم مردم فلسطین را برای دفاع مشروع از خود و بازگشت به سرزمینشان یادآوری کرد.
شواهد جنایات فجیع این رژیم انکارناپذیر است و جامعه جهانی، دادگاه بین المللی دادگستری و سایر مراجع صالح قضایی به خوبی از ابعاد این وحشیگری ها آگاهند.
در این مراسم سخنگوی یهودیان ضد صهیونیسم سازمان ملل را به خاطر ارتکاب اشتباه تاریخی به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی سرزنش کرد.
سازمان ملل متحد با تصویب و موافقت با اینکه کشوری به نام اسرائیل وجود داشته باشد، اشتباه بزرگی مرتکب شد و در نتیجه آن اکنون هیولای خونخوار صهیونیست 77 سال است که با سوء استفاده از دین یهود و تورات رود خون به راه انداخته است.
نمایندگان کشورهای مختلف هم در این مراسم گرسنه نگه داشتن و عذاب دادن عمدی مردم غزه را به دست رژیم صهیونیستی محکوم کردند. سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که همکنون مردم غزه فقط گرفتار کمبود غذا نیستند، بلکه فراتر از آن با فروپاشی کامل سلامت معیشت، زیرساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی روبرو هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
عمق جنایت رژیم صهیونیستی و ادامه شرایط هولوک آن حتی شماری از نمایندگان احزاب حامی رژیم صهیونیستی را در نشست بررسی وضعیت انسان غزه به واکنش واداشته است. گزارش همکارمان را از لندن تقدیم حضورتان می‌گردد.
عمق جنایات اسرائیل و تداوم شرایط هولناک آن حتی شماری از نمایندگان احزاب حامی اسرائیل را در نشست ویژه بررسی وضعیت انسانی غزه به واکنش واداشت.
در غزه و دیگر مناطق فلسطین قحطی در راه است و همه این فجایع را اسرائیل با بستن راه ورود کمک‌های انسانی ایجاد کرده است. دولت بریتانیا تا چه زمانی می‌خواهد درباره گرسنگی و مرگ کودکان فلسطینی ساکت بماند؟
شمار قربانیان تهاجم اسرائیل در غزه به 53 هزار نفر رسیده، اما رهبر حزب کارگر و نخست وزیر انگلیس هنوز قتل عام فلسطینیان را نسل کشی نمی‌داند.
من به خوبی تعریف نسل کشی را می‌دانم و به همین علت اینها را نسل کشی نمی‌نامم.
اما سخنان شماری از نمایندگان حزب نخست وزیر رویکرد او را تایید نمی‌کنند.
آیا وزیر دولت ما می‌پذیرد که افکار عمومی معتقد این دولت به وظایفش عمل نمی‌کنه؟ مادامی که ما جنگ افزار به اسرائیل میدیم، نمیتونیم مدعی بشیم مخالف نسل کشی اسرائیلیم.
هزاران نوزاد و کودک در فلسطین دارند جان میبازند. همه افرادی که با سکوت یا دادن تجهیزات از اقدامات اسرائیل حمایت میکنند باید شرمنده باشند.
بیش از دو ماه است که اسرائیل با نظاره‌گری نهادهای بین‌المللی و بی‌عملی دولت‌های غربی با محاصره کامل غزه از ورود آب و غذا و سوخت و دارو به متراکم‌ترین منطقه مسکونی جهان جلوگیری میکند. کودکانی که از بمباران‌های 19 ماه جان سالم به در بردند، حالا بر اثر گرسنگی روی دست مادرانشان جان می‌بازند. همیش فالکونر، معاون وزیر خارجه انگلیس، در واکنش به پرسش‌های نمایندگان تنها بر لزوم آتش بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه تأکید کرد، بدون اینکه جنایات روزافزون اسرائیل را محکوم کند.
از اسرائیل می‌خواهیم راه ورود کمک‌ها به غزه را باز کند.
دولت انگلیس به رغم درخواست‌های بیشتر مردم و شماری از نمایندگان مجلس هنوز دولت مستقل فلسطینی رو به رسمیت نمی‌شناسه، اما واکنش نمایندگان مجلس نشون داد دیگر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل توجیه نداره، حتی برای متحدان سنتیش در انگلیس. مشتاق قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
وزیر خارجه فرانسه از نخست وزیر رژیم صهیونیست خواست که به فراخوانی‌های جامعه جهانی درباره وضعیت غزه گوش دهد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه با انتقاد سریع از نخست وزیر رژیم صهیونیست اظهار داشت. بنیامین نتانیاهو باید به فراخوانی‌های جامعه بین‌المللی در خصوص وضعیت غزه گوش دهد. وی با تاکید بر اینکه ما در حال تلاش برای یافتن راه حل درباره بحران انسانی در غزه هستیم، این در حالی است که بامداد روز جمعه وزارت بهداشت فلسطین در غزه در بیانیه اعلان کرد که بمب‌باران بیمارستان اروپایی در غزه، خسارات گسترده به خطوط فاضلاب، بخش‌های داخلی و جاده‌های منتهی به این بیمارستان وارد کرده و با توجه به خطراتی که کادر پزشکی و بیماران را تهدید میکنند، ادامه ارائه مراقبت‌های پزشکی را غیر ممکن ساخته است. در این بیانیه آمده است که تعلیق فعالیت‌های بیمارستان اروپایی در غزه به معنای اختلال در خدمات پزشکی تخصصی از جمله جراحی مغز و اعصاب، جراحی قفسه سینه، مرکز کاترزیسیون قلب، جراحی قلب و عروق است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه وبگرده از همکارمون تقدیم حضورتون می‌گردد.
آژانس آماری وابسته به نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان تحت عنوان منطقه های جمهوری تاجیکستان مجموعه نشر کرد که در آن دایر به وضع اجتماعی اقتصادی کشور معلومات داده می شود. سامانه از پلوس در مطلب این موضوع را بررسی کرده و 7 مشکل عمده منطقه های تاجیکستان را نامبر کرده است. یکم، نابرابری توسعه اقتصادی. توسعه نابرابری اقتصادی تاجیکستان یکی از مشکل اساسی جمهوری بوده، بین منطقه های گوناگون تفاوت میگذارد. کارشناسان میگویند امکانات اقتصادی منطقه ها با برخی عامل ها از جمله ویژگی های قلمرو، تعداد اهالی، ذخیره های انسانی و موقع جغرافی وابسته است. مثلا طبق معلومات سال 2023 در ولایت سغد 65 کارخانه خردو میانه به فعالیت آغاز کرده. این هم در حال است که در ولایت ختلان صرف نظر از زیچی اهالی تعداد چنین کارخانه ها همگی 42 عدد است. کاهش ذخیره های طبیعی بر اثر رشد اقتصادی نیز امکانات منبعده رشد را محدود کرده، نابرابری را زیادتر می سازد. با باور نامزد علم علیشر سفروف از دانشگاه ملی تاجیکستان، برای رفع این نابرابری ها تهیه سیاستی دولتی ثمرناک منطقه‌ای ضرور است که در آن امکانات و ویژگی‌های هر یک منطقه، اینچنین تامین تقسیمات بیشتر برابر ذخیره ها و سرمایه گذاری به اینابت گرفته شود. دوم، مشکل زیچی زیادی اهالی و سرباری به زیر ساخت ها. تاجیکستان با مشکلی زیچی زیادی اهالی دچار است که به زیر ساخت ها بخصوص شهرهای پر جمعیت سرباری جدی می آورد. بنا به اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، در حال حاضر زیچی اهالی شهر دوشنبه 6213 نفر به 1 کیلومتر مربع را تشکیل می دهد. مشکلات مربوط به این از معدودیت منزلی دسترس، کمبود جایهای کاری و سرعت پایین توسعه صناعت عبارت است که امکانات بهر بهبود کیفیت زندگی در شهرها را محدود می کند. سامانه از پلوس می نویسد مشکل سوم وابستگی به بخش کشاورزی است. در تاجیکستان بیش از 80% اهالی در بخش کشاورزی مشغول به کارند که اقتصاد منطقه ها را نسبت خوف‌های اقلیمی خیلی آسیب پذیر می‌سازند. کاهش زمین‌های کشت، پایین روی اقتدار خریداری اهالی، وابستگی به واردات، تکنولوژی کهنه‌شده، تأمین امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار را زیر تهدید می‌گذارند. آفت‌های طبیعی از قبیل خشکسالی و آبخیزی و زمین لرزه وضع را مشکل‌تر ساخته، تاجیکستان را به یکی از کشورهای بیشتر آسیب‌پذیر جهان تبدیل داده است. برای رفع تهدید و خطرها اصلاحات وسیع مقیاس از جمله جاری‌سازی تکنولوژی اینوواسیونی و توسعه بازار فروش ضروری است. سال روان زمین های کشتی زراعت ها در تاجیکستان 861 هزار گکتر را تشکیل داده است که 280 هزار گکترش در ولایت سوغ، 434 هزار گکتر در ولایت ختلان، 134 هزار گکتر در شهر و نواحی تابعی مرکز جایگیرند. تاجیکستان اینچنین به خطرهای جدی اکولوژی دچار است، از جمله زیادشوی همساله خشکسالی ها و تنزل زمین ها. طبق اطلاع سازمان ملل متحد 47% قلمرو به درجه های گوناگون خشکشوی آسیب پذیر است. چنین تغییرات به مشکلات نظررس اقتصادی و اجتماعی باعث می گردد، از جمله به بخش کشاورزی که سرچشمه اساسی درآمد برای ساکنان دهات و منطقه است خطر ایجاد می کند. سامانه از پلوس می نویسد چهارم مشکل نارسایی آموزگار. طی سالهای اخیر در تاجیکستان دسترسی محدود به تعلیم خوش صفت بخصوص در ناحیه دوردست دهاتی کشور یکی از مشکلی های جدی محسوب می یابد. امروز در تاجیکستان بیش از 2,300,000 دانش آموز به قید گرفته شده، صرف نظر از تلاش های دولت و از این مربوط به تامین با تعداد کافی آموزگاران حرفه‌ای دشوار باقی مانده است. تعداد آموزگاران در تاجیکستان بیش از 127 هزار نفر را تشکیل می دهد و این چنین معنا دارد که بر هر یک آموزگار به حساب میانه 18 خواننده در سراسر کشور راست می آید. دسترسی به خدمت رسانی طبی مشکلی پنجم عنوان شده است. در تاجیکستان به 10 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت 20,644 پزشک راست می آید و این معنای آن را دارد که یک پزشک به حساب میانه 498 نفر بیمار را معالجه می کند. در تاجیکستان به صورت عموم شمار تخت ها برای بیماران 42,836 عدد را تشکیل می دهد که یک تخت برای 240 نفر راست می آید. در شهر دوشنبه وضع بهتر است، اینجا با 161 نفر یک تختی بیمارستانی راست می آید که از سطح بیشتر بلندی دسترسی به خدمات طبی گواهی می دهد. مشکل ششم دسترسی محدود به نیروی برق است. در ناحیه دوردست تاجیکستان مشکل تامین با نیروی برق بخصوص در فصل زمستان خیلی شدید و جدی است. از 22 سپتامبر سال 2024 در کشور لیمیتی انتقال برق برای اهالی جاری شده بود که به افزایش طلبات در پس منظر شرایط آب و هوا وابسته است. این مشکل برای همه منطقه های تاجیکستان وجود دارد. درست است که در منطقه های دوردست‌ترین برق در موسم تیرماه و زمستان نسبت به لیمیت کمتر انتقال می‌یابد. به حیث حل امکان‌پذیر این مشکلات، رشد نیروگاه های برقی آبی خرد، اینچنین جاری‌سازی کار نیروگاه های برقی بادی و آفتابی که وضع را در آینده می‌تواند باثبات کند، مورد بررسی قرار دارد. هفتم، مهاجرت کاری در خارج. یکی از مشکلات کلیدی تاجیکستان مهاجرت عموی جوانان از منطقه ها به خارج کشور برای دریافت کار محسوب می یابد که با از دست دادن کادرهای حرفه‌ای باعث می گردد. درآمد ناچیز، شرایط نامساعد کار و رشوه‌خواری متخصصان را مجبور می سازد که کشور را ترک کنند. غیر از این، نظام معارف تاجیکستان نه همیشه به طلبات واقعی بازار کار جوابگو است، زیرا اکثر ختم کنندگان اختصاص های می گیرند که به آن طلبات نیست یا متخصصان این کسب خیلی زیادند. این به کمبود شدید کادرها در ساحه های تندرستی، معارف و صناعت بخصوص در منطقه ها آورده می رساند که شرایط کار در آن جای ها نسبت به پایتخت به طور نظررس پایین تر است.
شنوندگان گرامی، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. سفر وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان به تهران، برگزاری ششمین نشست شورای رئیسان اورژانس‌های امنیتی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه و آغاز اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اتحاد اوراسیا. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوندی ها را نگهدارتان.
من که چون عاشقی دیوانه ای افسرده جانم، بی دلی بی حاصلی بی آشیانم، من کیم درد عاشقم